الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وَزَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. فرمود که در آیه 106 فرمود دو عده از افراد هستن. یه عده اونهایی که اصلا قلبشون شیفته کفر است، شرح بالکفر صدرا، این آدمهایی که قلبشون شیفته کفر است، علتشم فرمود به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره، چون که اینها حیات دنیایی را بر حیات آخرتی ترجیح میدهند و میدادند. این آدم ها کفر بیشتر تحریکشون میکنه و به شعفشون میاره تا ایمان. بعد فرمود که الا، در همه آیه 106، الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، الا یه عده‌ای که اینها غالباً ایمان دارن، در شرایط سخت اجتماعی و اون فشاری که قوم جاهل قریش بر مسلمان ها آوردن که عرض کردیم نمونهش در این آیه جناب عمار یاسر است، اونجا می فرماد الا اون کسی یا کسانی که قلبشون با ایمان است ولی در اثر فشار اکره، یعنی به طور مجبور و ناخودخواسته چیزهایی بر زبون آوردند که به ظاهر یعنی که برگشتند به مشی کافران. در آیه‌ای که قرائت شد آیه 110 برگشت است به اون تیپی که اونها برگشتن به کفر ولی واقعا کافر نبودن. حالا اینجا خود آیه را بخونیم، آیا مصداقش جناب عمار یاسر هست یا عمار یاسر به تعبیر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. اصلا بر نگشت عمار یاسر، فرمایش حضرت نیست که قلبش مملو و از ایمان بود. اما حالا اگه یه دی یه نحوه برگشت داشتن، آیه میگه که اینها به این راحتی خدا از سرشون نمیگذره. درست؟ چرا؟ چون اینا مزه ایمان را چشیدن. میفرماد اونهایی که مزه ایمان رو چشیدن و یه نحوه برگشت داشتن، حالا اینا باید چه کار کنن؟ حالا که میخوان اینا برگردند و خدا انتظار دارن خدا بپذیردشون، ثم ان ربک للذین هاجر، برای اونایی که هجرت کردن، من بعد ما فتنوا، بعد از اون که اینها رو خدا آزمایش کرد، در شکنجه ها آزمایش کرد، ثم جاهدو، سپس اینها جهاد کردند و صبرو و در دینداری بعدن محکم شدن، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. بعد از این که اینها تو این امتحانات نشون دادن که واقعا پایگاه ایمان رو دارن، در صحنه ها ایمانداریشون رو اثبات کردن، حالا اون برگشتشون رو خدا میبخشدشون. میفرماد که ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یعنی دیگه خدا برای اینها بعد از این که این امتحانا را دادند، حالا دیگه خدا برای اینها غفور و رحیم است. آیه بعدی میفرماد که یوم تأتی کل نفس، این غفور و رحیم بودن به چه دردی اینا میخوره؟ برای سرمایه ابدی ایناست. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، و اون روزی که هر کسی گرفتار خودشه، هر کسی با خودش بحث دارد، به اصطلاح هر کسی دارد از خودش میخواد یه جوری دفاع کنه. حالا این یه تعبیر است، این آخری که گفتم یه تعبیر است، خود اصل مطلب را اون اول عرض کردم. شرایطی پیش میاد که آقا آدم نت با خودش درگیره است، با خودش درگیره. نمیدونم التفات دارید تو سیر کار دینی خودتون، گاهی براتون پیش میاد، گاهی اصلا فکر میکنید خیلی مؤمنید، حتی طرف ممکنه نمازم نخونه ولی فکر کنه خیلی خوبه. یه مرحله است، یه مرحله میاد جلوتر میفهمد که نه، باید مؤمن باشد، ایمان رو بپذیره، دستگاه دین رو بپذیره تا بتونه به خودش بگه مؤمنم. اما تو این مرحله دیگه فکر میکنه حالا که این آداب دین رو انجام داد دیگه خوبست، بیراه هم فکر نمیکنه با، ولی خودش گاهی یه آگاهی های براش پیش میاد که میبینه نه، انگار که کمه، انگار قلب راضی نمیشه. این آدم با خودش یه درگیری را شروع میکنه که تو راست میگوی ولی باید خیلی راست بگوی، تو غیبت نمی کنی ولی باید خیلی مواظب باشی. این آدم شروع روح برزخیش هست، یعنی درست اون چیزایی که در برزخ با خودش روبرو میشه که سره را از ناسره جدا می کنن، دقیقا می بیند که کوچکترین ضعفهاش اونجا بهش فشار میاره. به خصوص در روایت داریم شیعه های ما در برزخ حسابی ستمه میخورن، یعنی روایت اینه که کس اومد خدمت امام معصوم که آقا شنیدم که شما فرمودین که شیعه ها جهنم نمیرن، امام فرمودن درسته؟ عرض کرد که یعنی همین شیعه های معمولی که همچه بعضی هاشون هم علیه السلام نیستن، فرمودن درسته، ولی من برای شما در برزخ میترسم. یعنی شیعه خیلی آخه جهت گیریش درست است، اولا موحد است، یعنی جهت قلبش حق است، در ثانی متوجه سمبول های توحید است، یعنی ائمه را شما تصدیق نکنید یعنی نمونه های توحید مجسم را تصدیق نکرده، این خودش نشونه این نیست که پس مصداق های توحید را نمیشناسیم، و خود این نشونه یه این است که معلوم نیست توحیدم بشناسیم. یعنی چطوری آدم توحید بشناسه؟ یکی بگه من آبا میشناسم ولی قبول نداشته باشد این لیوان که این جلنه توش آب است، این آبه، پس این آب چه آبیه که تو میشناسی؟ در تعریف میشناسه ولی در مصداق نمیشناسه. یه شیعه مصداقهای توحیدم که ائمه باشم میشناسه، پس اشکال شیعهی که امام بهش اشاره میکنن اشکال عملی است، یعنی در عمل خطا داره نه در عقیده. خب این آدم یه مقداری که بیدار شد، حالا چه آخر عمر چه وسط عمر بیدار شد چه تو برزخ بیدار بشه، این با خودش یه نوع درگیری شروع میشه. عده‌ای را که خدا دوست داره و بصیرت بهشون میده همین دنیا درگیری را بهشون میده. این آدم آقا همین دنیا هی با خودشون دعوا دارن، دعوای مقدس، و همین دعوا و کار رو حل میکنه. بعضی دوستان دارید دیگه، میگه آقا من ناراحتم که نمازم و وقتی میخونم حضور قلبم گاهی میره. خب حالا ناراحت هستی یا نیستی؟ خب هستم. خب پس باش، یعنی ناراحت باش. ناراحت که باشی از ترس اینکه دوباره نماز دل و حضور قلبت میره ناراحت میشی، یه ذره ناراحتیت کم میشه. قلبی ساکاری به تصمیم و اراده و علم حصولی نداره، یواش یواش بهتر میشه. اونم من چه میدونم، ولی به این راحتی امیدوار نباشین که تا بدن دارید و بدن نیاز داره ما مطلقا بتونیم به یه حضور قلب تام دراز مدت برسیم. حالا گاهی خدا یه لطفی میکنه، اما عرضم اینجاست که این جدالی که برای نفس پیش میاد، اگر که ما این جدال رو بشناسیم، همین دنیا از طریق لطف خدا این جدال باعث میشه که نفس ما زلال بشه، صریح بشه، از نقصاش کم بشه، وگرنه بی تفاوت میشیم نسبت به خوب و بد جان خودمون. انسان‌های متعالی انسان‌هایند که حساسند روی عبادات و اعمالشون. به همین جهت هم میگن محاسبه یه نفس میکشن دیگه، از خودشون محاسبه میکشن، از عباداتشون هم محاسبه میکشن، از همین جلسه هم محاسبه میکشن که آقا چقدر من با نیت الهی اومدم، چقدر برای اینکه خدا بهم کمک کنه اومدم. همه اینا باید باشه. حالا دوباره آیه رو نگاه کنیم. آیه میگه یوم تأتی، این آیه قبلش میگه که چی؟ لغفور و رحیم. خدا غفور و رحیم است. گفتیم غفور است، خیلی لطف خوبیه، یعنی جلوی چشم ما موانع ارتباط با خودش را پس میکشد، عقب میزنه. شما خودتون دیدین گاهی آدم میخواد بگه خدا، یه چیزی میاد تو ذهنش، یه چیزی میاد تو قلبش، نمیذارد ارتباط برقرار بشه. اینجا چه کار کنید؟ هیچ کاری نمیتونید بکنید، فقط باید دست به دامن غفار بشید، بگوید یا غفار. شما با اراده، میگو یارو گفت چی؟ گفت اراده کردم که موانعم برطرف بشید، خود ارادم شد یه مانع اضافه بر موانع. مگه اینجوری؟ شما نه تصمیم میگید من دیگه میخوام حضور قلب داشته باشم تو نماز، الله اکبر، میخوام حضور قلب داشته باشم، حتما باید حضور قلب داشته باشم. نماز تموم شد، تو چی مونده؟ تو حجاب این که میخوام حضور قلب داشته باشم. این که نشد، نمیشه آقا. اصلا از این خیاله که آقا چی کار کنیم که حضور قلب داشته باشیم، از این حرفا بیاد بیرون. این فرمایش امام رحمت الله علیه در کتاب اربعین حدیث، قسمتی دارن ایشون در اربعین حدیث به نام حضور قلب. اصلا یکی از این 40 تا حدیث که ایشون بحث، یکیش حضور قلبه. ایشون اونجا خیلی خوب میگن، یعنی آقا حضور قلب رو باید خدا بدید. شما که نمیتونین تصمیم بگیرین حضور قلب داشته باشین، من و شما میتونیم شرایط رو آماده کنیم تا خدا لطف کنه حضور قلب ما بده. همین، یعنی ما اراده نمیتونیم بکنیم برای حضور قلب. میگن که آقا سینه دون کینه نداشته باشه، روح دون روح پوز بده نباشه، تبختر حب دنیا اینا نباشه، تا قلب آماده باشد انشاءالله خدا لطف کند حضورش به ما بده. خودش هم میده، چقدر میده؟ به اندازه ای که لطف اون است. حالا اینجا شما چه کار کنی؟ شما صدا بزنید یا غفار را. غفار کیه؟ غفار کیه که موانع بین ما و خودش را میپوشوند. مغفر دیگه گفتن دیگه بزرگان، این که رو سرشون میذارند و میگن مغفر، کلاه خود، یعنی میپوشوند این سر ما را. غفار این موانع بین ما و خودش را میپوشوند. یا غفار، یعنی این غفار رو تکرارش هم که بکنید همون نتیجه را برامون داره. حالا پس معلوم شد با کی روبرویم؟ با غفار روبرویم. میفرماد رب تو ای پیغمبر، ای انسان ها، رب تو غفار است، یا حالا اینجا غفور است. حالا که غفور شد، بفرمایید که چرا غفور شده است؟ چرا خدا غفور شده است؟ آیه را دوباره بخونید. میفرماد پروردگار تو برای این کسا غفور است، الذین هاجروا للذین، یعنی حالا اینجا یعنی کسایی که اهل هجرتن، یعنی زمینش پیش بیاد که باید دین را از طریق هجرت یاری کنن، میکنن دیگه. چه کار میکنن؟ تو امتحانها محکمن، امتحان شدند، فتنه یعنی فشاری که طلا از سنگ جدا بشه. مثلا کوره ای که طلا، میگن این کوره چه کار میکنه؟ این کوره امتحان میکنه، فتنه میکنه برای این سنگ. خب میگه مؤمن کسی است که باید تو این فشارها عقب نزنه، بپذیره قرار است خدا فشار به ما بیاره تا ما را در سنت این امتحان و فشار وسیله قرار بده که چهره قفاریت چه به ما بندازه. شما هیچ کدوم هستید که از قفاریت خدا غنی باشید؟ نخواهید. میگه میشه، ما حتما میخوان. چطوری خدا با ما قفارانه برخورد کنه؟ شما حالا گیر میکنید، من گیر میکنم، کم و زیاد داره، فقط بنده بیشتر گیر میکنم که آقا نم قفار میخوام، مشکل دارم آقا، هی میام برم به زندگیم برستم، نم یک چیز اومد جلوم که آقا بدبخ شدی، خونه نداری، نمیدونم آینده ده چه کار میکنی. کی باید این مشکل منو حل کنه؟ خونه نداشتن آقا مشکل من نیست، این هیکل خونه نداشتن، یعنی این فکر خونه نداشتن مشکل من است. چه بسیاری خونه دارن چه بسیار ندارن، اصلا اینا نیست مشکل آدم ها. فکر خونه نداشتن یک حجاب است که نمیذاره ارتباط برقرار بشه. میگه که باید قفار بیاد این حجاب رو برطرف کنه. کی خدا برای شما قفار است؟ اهل ایمان که باشید، اهل هجرت که باشید به وقتش، هجرت به اسلام و به وقتش، اهل این باشید که در مقابل مشکلات بدانید که خود این مشکلات حکم خداست تا قفاریتش به شما نشون بده. دیگه چی؟ اهل صبر باشید، مشکل را بپسندید و در مشکل هم صبور باشید. می فرماد ان ربک من بعدها لغفور. حالا فعلا لغفور، خیلی دقت بفرماد. من میخوام از این آیه رد بشم ولی دلم نمیاد، نمیدونم التفات دارید چرا آورده از آخرش لغفور. دوباره از اول، همه شما مشکلتون این است که گاهی یک مانعی بین شما و خداست. همه ما هم دلمون میخواد این مانع برطرف بشه، ما میخواییم ما باشیم و خدا. بعد این آیه داره میگه که آقا نگران نباش، رفته ای برو برگرد، رفته ای برو، منحرف میگوی شدم، حواست پرت شده است، به غیر خدا دل بستی، بسته باش، برگرد، برگردی راه داره کار، راه بد میده، دستور العمل داره میده. میگه آقا خود آماده کن، یه هم میبینی پات هجرت میذاری، باید بری. اگر در راه دین بناز حرکتی داشته باشی باید داشته باشی. دیگه چی؟ دیگه این که مطمئن باش که ما تو را در یه شرایط سختی قرار میدیم، باید بپذیری، بپذیری در ضمن بدونی که از تو ما طلب پایداری در این شرایط سخت میکنیم، باید بپذیری. نتیجهش چی میشه؟ ان ربک من بعدها لغفور. بعدش چی آقا؟ رحیم. دیگه رحیم خیلی قیمتیه. رحیم تو سوره شعرا بحث کردیم. رحیم یعنی حالا که تو را تازه محجوب دیگه نکردم، حجابات کم کردم، تو را بنده خاص قرار میدم. رحیم یعنی رحمت خاص. اسم رحیم یعنی خدا به بعضی بنده هاش، خدا آیا ما را محروم مکن از این لطف خوده. خیلی حرف زدم زورش میارد که آخه که می خورند حریفان و ما نظاره کنی؟ خیلی ظلمه که اونا میشه بخورن ما فقط خبرشو بشنویم، خیلی به ما سخت میگذره دیگه. حالا یه عده‌ای آقا دارن با خدا به طور خاص ارتباط دارند، خب ما زورمون میاره. نه اینکه چرا اونا ارتباط دارن، چرا ما نداریم. رحیم مژده میده، میگه که رحیم است آقا، یعنی اگر این مسیر را بری هم غفور است، هم موانع دا برطرف میکنه، هم ارتباط خاص باد برقرار میکنه. ارتباط خاص آقا تو هیچ کتابی ننوشته است، کتابی نیست، گفت تو هیچ کلمه هم پیدا نمیشه. اون که گیرش اومد، فقط گیرش اومد. باز یاد از بکنیم از مرحوم ملا عباس تربتی در کتاب فضیلت های فراموش شده، یک هفته به آخر عمرشون آقای راشد میفرماد که دیدم خونه روشن شد. ناشا بلدی، میخوام یادتون بیارم نکته را. میگه نیم ساعت همینطور خونه روشن شد که ما چهره پدرمون از پشت عبا که دیگه در حال احتضار بودن دیگه، یک هفته قبل از فوتش میفرماد که اول بلند یه مرتبه بلند شدن، سلام به حضرت زینب کردن، بعد ابو عبدالله، بعد تا آخر اهل البیت رو همه را سلام کردن. بعد میگه من خود آقای راشده، نمیم شما سخنرانیاشون رو دقت کنید، خیلی آدم هندسی ان ایشون، خیلی آدم زیر بار نرو، منطقی. مثلا حالا ببینید، حتی این هر اینجوری که بنده حرف میزنم ایشون نمیپسنده، میگه شما احساسات تحریک کنید. یعنی اینقدر آدم به اصطلاح منطقی است که کوچکترین احساسات را حاضر نیست نبودن تو بحثشون مطرح کنن. ایشون میگه که من خودم آدمی نبودم که به این راحتی این حرفا را بپذیرم، اگرم برام میگفتن نمیپذیرفتم، ولی خودم دیدم دیگه. میگه بعد بالاخره به بابام عرض کردم که این چی بود جریان، چند سه بار گفتم، دفعه سوم فرمودن که حسین علی اینا چشیدنی است، گفتنی نیست. یعنی واقعا مرحوم مولا عباس که نمیخواست از به پسرش که یه روحانی اهل تبلیغ بوده مطلبی نگید، اصلا نمیشه گفت. رحیم آقا رابطه خاص خداست با بندش، هر کس اهلش است، اهلش یعنی اطمینان دارد به این را، امتحانش که میکنن شک نمیکنه، یخت پای مردی یه چیزای گیردون میاد که نه بر میگردید، نه از رفته هادون خسته میشید، نه اون امید و شور و نشاطی که دردون پیش میاد با چیزی دیگه میتونید عوض کنید. حالا این آیه خیلی کمک نمیکنه، خیلی حرفه با، میگه حتی اونایی که رفتند یه تیکم چهرشون رو به طرف دیگه کردن، ما تا کجا حاضریم باشون ارتباط پیدا کنیم؟ غفور و رحیم. بعد این تازه حالت اینجا میگه روز قیامت ما اینقدر مشکل داریم، آخه روز قیامت دارید یه خودتونید و خودتونیم. این تعبیری که میگن خدا پیرت کنه خیلی تعبیر خوبیه، یعنی خدا تو همین دنیا تنهاد کنه بفهمی چند مرده حلاجی. شما الان ببینید من انه پیر نشدم هنوز، پیری که یعنی حواسم اصلا جمع شما نباشه، هیچی نباشه که حواس منو جمع کنه، خودم باشم و خودم، نه فکر نمیدونم کارم باشم، شغلم باشم، خودم باشم و خودم. این یه شرایط خاصیه، وقتی خودم شدم و خودم یهو با خودم روبرو میشم، ببینم عجب دارم با خودم دعوا میکنم، چرا این کارو نکردم، چرا این کارو کردم. بعد میرسیم، من به دوستان همینجا تذکر بدم، ببینید شما یه تیکه مطمئن باشید، شما مسجدیا مطمئن باشید، یهو به یه جایی میرسید دلتون میخواد تمام مالتون حلال 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 باشید، اون وقت آقا وای اگه یه ذره مالتون مشکوک باشید اینقدر اذیت میشید. حالا رو ول کن، حالا گاهی آدم هنو مشغول دنیا، مشغول گرمی زندگیش است، اینه که اونجا یهو روبرو میشه هی به خودش بگید عجب. یعنی مثلا وقتی آدم تنهاست دیگه هیچ انگیزه ای نداره، حالا میخواد خودش باشه، ده خودش دلش میخواد تمام دورش، غذایی که میخوره، لیوانی که دست میگیره، خونه ای که داره نگاه میکنه، حلال حلال باشه. حالا اگه این نفسم به همه چیز داره ول میکنه، همه چیز داره یاد ما میبره، که یاد ما میاره درست سر بزنگا، یهو آدم یادش میاد که یادته تو صف آجر که میخواستی برای تاقد آجر بگیری، طرف نوبت طرف بود، طرف رو پس زدی، پارتی بازی که تو زودتر آجر گرفتی، این آجرا در ازای پس دادن یه نفر است. آقا حالا چیکار کنیم؟ این حالگیریه. اگه اینجا کمک ما خدا نیاد، غفور رحیم نیاد، ببین چقدر بیچاره میشی. غفور اینجا حالا چیکار کنیم؟ اینجا که الان دیگه نمیتونیم بریم سراغ یارو بگیم آقا ما رو ببخش، از اون ورم که نه، یه گناه بیان است، اینا غفور میخواد. اگه نه آقا این هر چی میای بگو الله اکبر، حالا تو آخر اون چشت میفته به آجرا که جلوی یکی دیگه رو گرفتی، یا گرفتی نمیذاره بری بالا، مشکل میشه. آقا اینه که من به شما عرض میکنم، به خودم هم همیشه تذکر دارم که آقا یه کاری کن، وقتی که تنها میشی هر چی دورت میگردی حلال حلال باشه، میخواین چی کار؟ میخواین حال گیری از آقا نمیذاره بریم جلو، نمیذاره، میخواید. شما حتما به یه جایی میرسید که حتی این دنیا، حالا ما همین دنیا، که دلتون میخواد هیچ چیز اطراف شما یک ذره بوی غیرم نده، بوی کسی دیگرم نده. خب حالا تو این شرایط چیکار کنیم؟ اینکه من عزیزان به خصوص به جوان عرض میکنم، شما از حالا خیلی احتیاط کنید، یعنی از حالا احتیاط کن، این احتیاط ها خیلی به دردتون میخوره، همین احتیاط هاست که خاص میشه ارتباط ما با خدا. اگه احتیاط رو نکنیم خاص نمیشه. خدا که به خاطر یه سر همچی بی احتیاطی ها که ما را جهنم نمیبره مستقیما و ابدا ببره جهنم، اما بالاخره اون ارتباط خاص که شما گاهی دلت میگیره، شما همتون میدونین که بعد از یه مدتی او دلتون میگیره خب دلتون میخواد بگین خدا، اینجا دلتون اینجا نمیشه. این که آدم دلش بتونه راحت بگه خدا، درد نیاد، آروم بتونه بگه خدا، انگار خدا رو نزدیک خودش ببینه، اینجا باید احتیاطاتون زیاد باشه، منم باید احتیاطم زیاد باشه. خدا هممونا به حق اهل و بیت عصمت و طهارت در احتیاط ها موفق بگردانه. میفرماد که حالا یخده بیا جلوتر. حالا پیر مرد شدن و پیر زن شدن یعنی به برزخ نزدیک شدن. حالا یخده بیان جلوتر، کجا وارد میشیم؟ خود برزخ. این آیه اشاره به برزخ داره و بگو بعد از قیامت، برزخ و قیامت. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، هر نفسی با خودش درگیر میشه. حالا حق الناس رو انشاءالله رعایت کردیم. حق الله چی؟ حق النفس چی؟ اینا آدم نت وای چه کارای میتونست بکنه و نکرد. یادش میاد که آقا لااقل نمیتونست بعد از 2 سال برد احوال همسایه رو بپرسه. باور کنید من به شما اینا خبر بدم، به خودم هم بگم، به جان خودم، بعدن اینقدر شیون میزنیم قصه میخوریم برای اینکه احوال همسایه‌مون رو نپرسید. این تجادل. حالا اینجا حقش هم به اون معنا نیست که حقش رو ضایع کرده باشیم، حق بیان شوا یه نوع حقوق دیگه است. این در واقع حقی است که مستقیما این ما رو جهنم نمیبره اگه رعایت نکردیم، ولی قشنگ حال میگیره. نفس ما اینجا متوجه میشه که کوتاه اومده است. تجادلو ان نفسها، هر نفسی با خودش به جدال میفته، هی میخواد از خودش دفاع کنه، میبینه نمیشه. اینجاست که میگن غفور رحیم به درد میخوره. خدای غفور و غفار و رحیم میاد سراغ آدم، خیلی مشکل حل میشه. باز دوباره میام من قبل از اینکه برم به برزخ اینا بزنم، دوباره برگردم به آخر عمرتون. شما میدونین که ما و من کوتاه میایم، نمیتونیم کوتاه نیایم. حالا که کوتاه میایم، بیام یه راهی پیدا کنیم تا حدی که خدای غفور رحیم بیاد کمکمان، کوتاهی هامون رو یه جوری از جلو راهمون بردارن. میفرماد اگر به وقتش برای اسلام اهل حرکت بودی، اگر که در سختی ها مقاوم بودی، اگه اهل صبر بودی، خدا به وقتش کمکت میاد. خدا به کمکمون بیاد نچشیدیم. فکر میکنیم همه کار را باید خودمون بکنیم. میگن یارو گفت چی؟ یارو داشت توی حمام کله مردم ها میتراشید دیگه. اینا یه بار دیگه هم عرض کردم، خوب مثالیه. قدیما دیدین که دیگه دلاکات کله میتراشیدن، بعد این تیغش کند شده بود، هی زور میزد که کله مردم ها بتراشه، پوست کله مردم کنده میشه. بعد یکی بهش گفت مرد حساب این چه کارایی اس میکنی؟ خب یه ریال بده یه تیغ بخر درست سر مردم رو بترش. گفت چرا یه ریال بدم تیغ بخرن؟ 10 شای میدم نون میخرم میخورم، زور بازوم زیاد میشه بیشتر زور میزنم. عجب ناشیم آقا. آقا ما اینقدر راه آسون داریم. به جان خودم اگه شما بتونید به جای برسید، از خدا کمک بگیر، راه داره. یه سله رحم اینقدر کار ازش میاد که بقیه که کار ازشو نمیاد. راه های الهی را پیدا کنی، راه های دنیایی را اصالت براش قائل نشید، وظیفه براش بدونید. راه های دنیایی را به حکم وظیفه انجام بدید. شما بیاین من و شما دوتایم امشب بیاین بگیم خدا، ما به تو بیشتر از دنیا اطمینان داریم، به تو بیشتر از ابزار اطمینان داریم، به تو بیشتر از خودمون اطمینان داریم. خب حالا مزه این که از خدا کمک بگیریم اگه به مزاق ما اومد، خیلی کارا حل میشه. ما خیلی این پیر مرد و پیر زنای مسجدی را میشناسیم که اکثر مسائلشون خوب با خدا حل میکنن. دهشای بده نون بگی، نه یه ریال بده تیغ بگی، یعنی با قوای غیبی الهی بیشتر کارادونا حل کنین تا با قوای دنیای مادی. یک عطره که خیلی به من شما سخت میگذره اون وقتیست که من با خودم در میفتم، در آخر عمر به خصوص در برزخ و در قیامت با خودم در میفتم. این در افتادن آقا خیلی سخت است. میگه چطوری خودت حل کن؟ یامه. این یامه مژده بزرگیست. میگه روزی که هر کسی با خودش در میفته اونجا غفور رحیم میاد به کمک. بفرما. بله تأکیده. نه آقای طباطبایی میگن نگاه کنید فرمایششون، میگن برای اینکه از دست ذهن نرید، تعبیر خیلی قشنگیه اصلا. فرمایش آقای طباطبایی این است که چرا ربک را تکرار کردن، میگه که چون اون ربک اولا گفتن و بعد خیلی حرف پشتش زدن از دست ذهن میره، دوباره تأکید کردن که این تأکید در واقع تأکید همون اولی است که ثم ان ربک. فرمایش خوبیه، منم بهتر از این حرفی ندارم. توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون. دوباره به این دقت کنی، میگه که یادت باشد روز قیامت و روز برزخ به کسی ظلم نمی کنن، هر کاری کرده است بهش میدن آقا، ولی اینقدر سخت است که طرف میگه که آقا این همه ظلم چرا به من شده است؟ میگه نه آقا ظلم نشده است. خب سیاقو از دست ندید. یه جاها هست آقا اگه همین گفت چی دیگه، همین اعمال ما را به ما بدن ما بدبخت میشیم. چون همین حالا که بنده با جناب عالی اینجا نشستیم، بنده که اینجا پدر خودم را در میارم که آقا این نیتم را فقط برای خدا کنم، حداقلش یادم میره، حداقلش حضور نیت برای خدا یادم میره. خب حالا پس فردا بخوان به ما این جلسه را بدن چی میدن؟ حداقلش هیچی نمیدن. اگه شرک و ریا ندن هیچی نمیدن. خب یعنی من عمرم رو صرف کردم هیچی هم گیرم نیومده. خب این شد کار؟ خب بفرما، یعنی جلسه قرآن هم داری. خب بقیه همه مصیبت هست، پس چه کار کنیم؟ یعنی فردای قیامت توفا کل نفس ما عملت، هر نفسی همون که کردست رو دریافت میکنه. حالا چی دریافت میکنه؟ هیچی. خب حالا پس بهش ظلم میشه یا نمیشه؟ بهش ظلم میشه. کی کرده است؟ آیه را ادامه میدیم، و هم لا یظلمون، بهش آقا ظلم نشده است، بیچاره هم شده است. این چه دور زندگیه که آدم بیچاره میشه، هیچ کس هم آدم رو بیچاره نکرده است. میگه خودت، حالا چکار کنم؟ حالا چکار کنم؟ دوباره برگردیم به آیه 110، باید با روح هجرت و سختی تحمل کردن و پایداری در سختی خدای غفور و رحیم رو به مدد خودمون بیاریم. همین دوباره چطور شد؟ آیه رو ول نکنید. یعنی شما روز قیامت که همه تون و منم همه زندگی ما بهم میدن، تازه هیچی بهم نمیدن، و وقت حس میکنم بهم ظلم شده است. خدا میگه بهت ظلم نشده است، خودت همینی. خدایا من چه کار کنم؟ من غفور رحیم را باید به مدد خودم بگیرم. حالا بعد میفرماد که خدا برات اون داستان یک زندگی را میگه که ببینید این زندگی شرایط خوب زندگی کردن براش فراهم بود، شرایط خوب زندگی کردن براشون فراهم بود، ولی خودشون بد زندگی کردن. این دو تا آیه را ترجمه میکنم پشت سر هم، بعد عرضی دارم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قصه دو تا قریه‌ای که ببخشید یه قریه‌ای که بود امن، یعنی از نظر شرایط اجتماعی امن بود، دشمنی بهش حمله نمی‌کرد، مطمئنة کاملا بی استراب و آرام زندگی می‌کردن. یعتیها رزقها رقدا، رزق این قریه هم خیلی راحت بهش میرسید، من کل مکانه، یعنی هر جا دست میذاشتند برکت داشت، راحت و ام زندگی میکردن. یعنی شرایط زندگی که بشر میطلبت فراهم بود، اما چه کار کردن؟ فکفرت به انعم الله، اینها کفر کفران نعمت کردن یعنی چی؟ یعنی نعمت و هدیه ی حق ندونستن. ببینید یه وقت بنده و جناب عالی اینجا نشستیم، ما فکر میکنیم خودمون برنامه ریزی کرده. کی برنامه ریزی کرد؟ بعض موقع افراد پدرشون در میاد که یه جمعی دوره هم بشنن، نمیشه، همچه خبر نیست. مثلا یک بگید که حالا مثلا بنده با صحبت بنده باز شده جناب عالی تشریف بیاره اینجا، غیر ممکنه است. یه وقتی است که متوجه میشه حالا خدا اینجور خواست است. حالا نمیدونم چرا خواست، حالا فعلا خواست است که ما یخت حرف بزنیم شما گوش بدید. چرا نه من میدونم، چرا نه شما. بعدن معلوم میشه امتحان بوده است، بعدن معلوم میشه. خب حالا چرا الان اینجوریه؟ چرا الان اینجوریه است که شما راه اصلا شما که اینجا نشستی نگران اینید که نون نداشته باشید بخورید؟ نگران است. ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. فردا معلوم شد بابا اینا نعمت بود از طرف خدا. من گاهی یادم میاد که ما در یه شرایطی بودیم که من میگم مثلا مال 30 سال 35 سال پیش در یه شرایطی بودیم که واقعا احساس فقر در جامعه نبود، مردم خیلی وضعشون خوب نبود، احساس فقر نبود. میفرماد که جامعه در شرایطی بود که راحت همه شرایط زندگی کردن فراهم بود، اما اینا به نعمتهای خدا کفر ورزیدن. به نعمتهای خدا کفر ورزیدن رو تکرار کنیم، یعنی متوجه نبودن اینا نعمت خداست. فکر میکنه آقا شیر آبا میکنه همطور آب میاد دیگه، همین است دیگه، پولش هم میدیم. این روح روح کفر است، استثنام نداره. چی پولش هم میدیم؟ این لطف خداست به تو برای اینکه فعلا از این طریق حوائج رو برآورده کنی. اگه متوجه نباشی که لطف خداست، بی محلی بهش میکنی. اگه بی محلی بهش کردی زیاد آب میریزی. زیاد آب ریزیدن و ریختن و کم ریختن ریشش در چی بدونین؟ در این که متوجه هستیم که نعمت خداست یا نعمت خدا نیست، لطف خود. آقا این نونا دقت کنید، بحث ساده اخلاقی از آیه نگیرید، بحث ریشه دار بینشی باید گرفتا. اگر نگاه ما به شرایط زندگی صحیح این نباشد که این لطف خداست، ادامه آیه رو بخونید، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خدا چشون به اونا، چشون خیلی یعنی حسابی با جوع دیدین، میگن آقا این گرسنگی را با جونش حس کرده است، چشیده. میفرماد دو تا چیزا، جوع را و خوف را، درست اون دو تا شرایطی که اصلا بحرانی میکنه فکر را. شما چی الان شما خودتون مقایسه میکنید؟ بارها من شنیدم افراد میگن یعنی آقا جنگ به شرایط جنگ بهتر بود. جنگ بود اما اضطراب اقتصادی نبود. از نظر بنده که همیشه شرایط خوبه است، مردم باید خودشون را عوض کنند، یعنی شرایط اصلا چیزی بعدی ما نمیبینیم. اما در هر صورت مقایسه که بکنیم، الان مردم احساس امنیت اقتصادیشون متاسفانه کم شده، چیزا کم نشده است به نظر من احساس. خب حالا میفرماد که آدم ها به خاطر اینکه نعمتهای خدا را کفران کردن، ما لباس خوف و لباس گرسنگی به اینا پوشوندیم. چرا؟ ادامه بدیم. به ما کانو یصنعون، خود به خاطر اون کارایی که دست زدن، کارایی که کردن، عملیاتی که انجام دادن، تکنولوژی که ساختن، ساختمانی که ساختن، افعالی که انجام دادن، اقوالی که انجام دادن، همش یه طوری بود که درش اشاره به خدا نبود. در روایت داریم حضرت می‌فرمان این قومی که قرآن اشاره می‌کنه، یه قومی بودن که یه رودی وسط این شهرشون بود به نام سرسا، یا همچیزی من الان یادداشت کردم، به نام سرسار. بله، این رود خشکید. اصلا اینا باورشون نمیاد با یه رود خشکیدن تمام میشه. مثلا گاهی آدما نمیدونن بابا بنده وجودشون به یه چیزی بنده است که اصلا یه بند نتار عنکبوت هست. تمام زندگی اینا با خشکیدن این رود تمام شد. به جایی رسیدن، حالا چون روایت میگه عرض میکنم، که اینها نانهایی را که باش پاک میکردند بچه هاشونا همون نانها رو خوردند، به ذلت افتادند. حالا دقت کنید به فرمایش خود پروردگار، می‌فرماید چرا اینجور شد. خب چراش نگاه کنید آیه بعدی، ولقد جاءهم رسول منهم، می‌فرماید سوگند که برای اینا یه پیغمبر اومد از بین خودشون با فرهنگ خودشون، یعنی با زبان خودشون میفهمیدن که این پاره جامعه خودشون است، میفهمیدن این آدم یه آدم بزرگیست، نمیخواد دلالی نعوذ بالله بکنه، دروغ نمیگه. فکذبوهو، اما زیرش زدن نپذیرفتندش، گفتن الکی میکوی. فأخذهم العذاب و هم ظالمون، آقا عذابم اینا را گرفت، در حالی که چرا گرفت؟ چون ظالم بودن. ظلمم اینجا خیلی معناش قشنگ شد، یعنی آقا اینا ظالم بودن. یعنی چه؟ یعنی رعایت وظیفه‌شون رو در نظام خدا در رابطه با پیامبر انجام نداد. خدا میدونه آقا بقیهش الکی است. شما اگه از نظر تکنولوژی و این حرفا هزار برابر ژاپن بشید، جوع و خوف نمیذارد ما راحت زندگی کنیم. و عکسش، اگر که ما رعایت دین را بکنیم، رعایت دین خیلی چیز آسونه، شیرینیه. عزیزی امشب تشریف آورده بودن قبل از اینکه بیام اینجا که آقا ما باید چه کار کنیم، گفتیم باید به خدا اطمینان کنیم. گفت که چی کار کنیم که به خدا اطمینان کنیم؟ گفتیم آقا قبول کن که از این دو رکعت نماز خیلی کار میاد. کارش چیه؟ تو را از جوع و خوف و ذلت نجات میده. گفت که چی کار کنیم که برسیم به این که از این دو رکعت نماز خیلی کار میاد؟ گفتم تمام این قرآن و روایت ها کارش همینه. شما دقت کن، بارها تو همین جلسه میبینید که ما حرفمون اینه، آقا این بحثای قرآنی جای این دستورات الهی را روشن میکنه. حالا آیه بعدی را میخوام عنایت داشته باشید. آیه بعدی به خصوص اون آیه 115 میگه آقا ما برای شما 4 تا چیز حرام کردیم، همین 4 تا که حرام است تمام میکنه، نکنید این کارا بقیه کارا هم بکنید میشید آدم، میشید زندگی دار. میگه حالا برمیگردیم، انما حرم علیکم چی آقا؟ مردار و خون و لحم خنزیر و اون چیزی که به اسم خدا ذبح نشه. آیه بعدی میگه که خب ممکنه پیغمبر سوال کنن پچه را برای بنی اسرائیل خیلی چیزا حرام شد، میفرماد خودشون بدبخت و گناه کردن که خیلی چیزا برایشون حرام شد. نه، تو دین اسلام 4 تا چیز برایتون حرام است. البته بحث روایی این آیات مربوط فقه هست، یعنی شما همیشه یاد باشید آیات فقهی را، حتی المیزان با اون همه عظمتش آیات فقهی را بحث نمی کنه. آیات فقهی خودش علم فقه میخواد، کلیاتش اینجا گفته میشه. بعد اگه شما نگاه کنید تمام مبانی فقه بر اساس این آیات است. عرضم اینجاست که به تعبیر علامه میفرماد که آخرش خیلی ما چیز حرام برای شما نکردیم، شما دینتون را که یه دین آسون آرامیز خوب بپذیرید، زندگیتون آرام میشه، به نتایج عالیه میرسید. بعضی از عزیزان، همین عزیزی ما که امروز اسم اومده بودن، میگفتن فلانی خیلی به خودش ستمه زده است، به جایی هم نرسته است. بودن اتفاقا برای اینکه خیلی ریاضت کشته است. خب برای اینکه قبول نداشته این دستورات دین، خودش خیلی خوبه. آخه ریاضت بیش خیلی بی خودی ریاضت حالا خیلی نمیخواد. آقا یکی مثلا بلند شه بره مثلا 2-3 سال 5-6 سال در یه تنهایی بگه ما تو اسلام هم چیزایی هم داریم آقا، مثلا بریم تنهایی و یه جا یه غار یا یه کوه، اینا چیه این کارا کوه، یه فرقه یا نه آقا همین دستورات دین، اول واجباتش حالشو داری، مستحباتش و سلام بپای. این که شما قبول ندارید این دو رکعت نماز کار ازش میاد، این مشکل شماست. حالا مشکل نیست که چیکار کنیم، یه کاری کنیم بفهمیم این دو رکعت نماز خیلی کار ازش میاد. ما تو اسلام سیره علمامون را شما دقت کنید، یاروز بعضیا صوفی میشن میگن آقا این علما که خیلی ریاضت نکشیدن، یعنی یواش یواش به علما و به بزرگان ما بد میشن، ولی به من بگم به جای رسیدن یا نه، یعنی آخر عمرشون این بزرگان ما علمای ما به چی رسیدن؟ به اونی رسیدن که این استادای نمیدونم این فرقه و این فرقه آخر عمر به هیچ جا نرسن. یعنی آخر عمر همچی در طلب شهرت هست. من میخوندم الان قبلا میخوندم شرح حال مثلا یکیشون، میبینیم مثلا از مصاحبه مثلا با یه آمریکای فلان آقا رئیس فلان فرقه داره مصاحبه میکنه، از جملاتش بلند میشه که این آخر عمر چقدر شهرت طلبه. و وقت این به جای رسیده آقا، حالا بیان سر همین علمای ما که با همین فقه و با همین آیات که آقا حرامای اسلام خیلی کمه، حرام زیادی را آیه را دوباره برمیگردم، آیه هست که آیه 116 ببینید میفرماد که ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هازا حلال و هازا حرام، نیان از خودتون حلال و حرام درست کنید. بعد میریم جلو آیه 118 و علی الذین هادو حرمنا، هادو یعنی کیا؟ یهودیا. میگه برای اونا که ما حرام کردیم اینا تقصیر خودشون بود. آخر آیه رو ببین میفرماد و ما ظلمناهم، اینا یه آدمای کج و کلی شدن که حرام زندگیشون زیاد شد. بنی اسرائیل را بهشون گفتن آقا این گاوه را بکش، یه گاو بکشید دیگه، چه گاوی، بی خودی کار خودنا سخت نکنید بابا، یه گاو بکشید، بدن این مرده را بزنید به این گاوه. بنا به آیه عرض میکنم، حالا عکس تو ذهن هست که گاوه را بزنید به آدم ها. نه، بدن این مرده را بزنید به گاوه، بابا بلند میشه میگه منو کی کش. گفتم مگه میشه آقا، اطمینان ندارن به خدا. این همون روحیه که میگن مگه میشه دو رکعت نماز آدم ها سعادتمند کنه. خب برو هر کاری میخوای بکن. نه، همینه دیگه، با دو رکعت نماز بیشتر میخوای همین نافلا تمام شد. باقی شد چطوری حل کنی؟ اطمینان، اطمینان، اطمینان آقا که با این دو رکعت نماز کار حل میشه. اطمینان به قول خدا رو برید حل کنید. چی اطمینان در شما میارد؟ قرآن و روایت. این که میگن دائم با قرآن و روایت انس داشته باشید، قرآن خودش میگه، میگه آقا این ملتی که بدبخت شدن چرا بدبخت شدن؟ آیشا دوباره میخونیم ولقد جاءهم رسول منهم، یه پیغمبری براشون اومد فکذبوه، گفتن الکی میگه. حالا این آیه رو بخونیم خیلی قشنگه، آیه 114 فکلو، پس پیغمبر حالا که اینجور شد فکلو مما رزقکم الله، هر این چیزی که خدا رزقتون کرده خب قشنگ بخورید، مسلمونی بخورید، حلالن طیبا، حلالس و پاکس و طیبس، وشکرو، اینجاش خیلی سخت و قشنگ شد، سخت قشنگ و نه سخت طاقت فرسا، وشکرو نعمت الله، یادتون بیاد که مال خداست. شکر یعنی در نعمت منعم را دیدن. وقت یواشه که به من بگو میدم مشغول نعمت شدن یا مشغول منعم شدن؟ خب اگه مشغول نعمت بشی که شکر نشد، مشغول منعم شدن. اون آقا گفت چی؟ گفت خدایا نعمت را میبینم توش، تو را میبینم، بعد این تو را دیدن را یه نعمت میبینم، میبینم همینم لطف تو بوده است که دارم تو نعمت تو را میبینم و تو را دارم میبینم دائم. خب این خیلی چیز خوبیه. حالا اگه اول آیه رو یادتون نره، وا گفت که زندگی کنید، ولی زندگی را با این دید بکنید که دائم متوجه بشین خدا به عنوان یک رب مهربان اومده است میخواد بنده پروری کنید. وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون، اگه واقعا بنده خدای نعمت را ببینید پس نزنید، اما منعم را بیشتر متوجه باشید. حالا منعم شما به شما گفته است چی؟ گفته است فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، اون چه رزقتون کردیم حلال و طیب بخورید. حالا خیلی کار سخت و آسون شد، روحی بنی اسرائیلی کارا سخت میکنه، بی خودی کارامون را سخت میکنه، روحی یه لاوبالی و اهل قفلت هم میفتن مثل حیوان تو دنیا. این هم بده، یه چیز تعادل قشنگی. من همین هفته که به این آیه نگاه میکردم تا این هفته، همه حرفم بود که ای کاش این عزیزان متوجه بشن آقا نه صوفیگری یا بی خودی زندگی را از اون صفای دراز مدت خارج کردن خوبه، نه هم بی خیالی و لاوبالیگری خوبه. و اتفاقا آقا این خیلی زندگی سخت آسونیست، خیلی کاری ندارد، شما علمی خیلی کاری ندارد که آدم یه تیکه بچسب بده ریاضت و نون نخوره و نون سرکه بخوره و اینا بعدم بیاد بشه دوباره هم آدم عادی. این سختیست که آدم 50 سال مواظب باشد بندگی کنه، سنگی نه افراد کنه نه تفرید. من به شما توصیه میکنم این جلساتی که خیلی میخواد شما را خوب کنه و خیلی به زحمت میندازد خیلی پاش و نسی، اینا شما را افراطی میکنه بعد از این مدت خسته میشین. اون جلساتی هم که خیلی میخواد شما را امن کنه که دیگه بی خیالش پایین هم و نسی، اینا هم شما را از خوف خدا محروم کنه. دوباره آیه، هر جلسه ای که دستور العملش این آیه 114 است بس است. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، اما چی؟ وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. حاج آقا دعا میفرمایید، بخش بفرمایید. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا الله